تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، در ابتدا میخواستم از برنامه‌تون تشکر کنم، اینکه سخاوتمندانه علمتون رو در اختیار همه مردم میذارید. من فکر میکنم این بزرگترین فرصته برای تمام ایرانی‌ها و فارسی زبانان.
مرسی عزیز. میتونم یه خواهشی از حضورتون کنم؟ اگر کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه خواهر دارم که قبل از عید اقدام به خودکشی کرد. بعد ما روانشناسون رو بردیم، چند جا معرفی کردن. البته زمانی که خودکشی کرد، وقتی بردیمش بیمارستان و سریع اقدام کردیم، اونا ارجاع دادن به بیمارستان اعصاب و روان برای بستری. دو هفته
حالا بذار من ببخش عزیزم، بذار من ازتون چند سال. اولا ایشون چند سالش عزیز؟
16 سالش.
شما چند تا خواهر برادر هست؟
ما سه نفریم، داداشم بزرگتر از ماست، من فرزند دوم هستم و خواهر کوچیکم.
فاصله هاتون چجوری هست؟
داداشم که 27 سالشونه، من 25 و ایشون 16.
اوکی، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از شیراز.
اوکی، به من بفرمایید که سابقه خواهر در جهت رفتار غیرعادی، گفتار و کارهای غیرعادیش چی بوده؟ اول بذارید من ببینم من با کی طرف جان.
بله آقای دکتر، کاراش معمولی بود، کار خاصی نداشت. یه کوچولو زمانی که شاید نوجوان‌تر راهنمایی بود پرخاشگری داشت، ولی ما مشکل خاصی نداشتیم. اینکه میشه گفت یکم لوس هست توی خونه، یه اون کاری که میخواد و باید انجام بده، ولی هیچ وقت مشکل آنچنان نبود. فقط اینکه الان توی سن بلوغ که هست، خیلی تاکید زیاد به ارتباط با جنس مخالف داره. مدرسه خیلی خوبی میره، حتی تست وکسلر هم که ازش گرفتن، اینجوری که به ما گفتن، فکر کنم گفتن خیلی باهوشه.
مثلا چقدر بهره هوشی رو چی دادن؟
گفتن 133.
اوکی، پس درسش هم خوبه؟
این مدرسه بهترین مدرسه شیراز رو قبول شده توی آزمون ورودی و میره، ولی این اواخر نه زیاد. مثلا مرتب صحبتی که میکردیم بود که من برای چی باید درس بخونم، چه دلیلی داره که بخوام درس بخونم. بالاخره اینها که پدر مادر من که نمیذارن مستقل بشن، بیشتر رفته بود توی رابطه با جنس مخالف و با دوستایی که همیشه صحبتاشون از این قبیل صحبت هاست. و خیلی
آخه عزیزم، بذار همینجای که هم شما رو متوقفم. یه دختر 15-16 ساله با بهره هوشی 133،
بله.
حرفش اینه که من چرا باید درس بخونم؟ کدام نذهب کنی؟ کدام بچه در 12 سال است که ندونه من با درس بخونم برای که مدرکی بگیرم که بعدن کاری پیدا کنم که بتونم باش درآمدی داشته باشم که زندگی. یعنی این سوالی نیست که من چرا باید درس بخونم. مثل اینکه من چرا باید غذا بخورم؟ یعنی این میخوام ببینید، یعنی میخوام بگم پرسش ها یا گفتگوهای خشمالود یا مسخره بازی یا بهانه گیری یا بیماریه. به اون من دنبال اونم. ولی این حرف یعنی چی؟ یعنی مثل من چرا باید غذا بخورم؟ چرا انسان باید نفر کی جواب براش به اون صورت داره که آدمی که همچین سوال احمقانه ای میکنه بهش جواب نید. حالا نه بذارید من برگردم میکمی. شما دارید به من میگید که حالاتش و کاراش عادیه. به من بگید تو اهل ورزش هست یا
نه؟
به من بفرمایید که مواظب غذا و وزن و چاقی و لاغرش هست یا نیست؟
خیلی معمولی، فقط خیلی به زیباییش اهمیت میده. الان با وجودی که حالا خانواده من تقریبا میشه گفت خیلی باز نیستم، خیلی هم بسته نیستم، معمولی رفتار میکنم، ولی از اینایی که مرتب آرایش غلیظ داشته باشه و بخواد عکساشو بذاره توی دنیای مجازی و فیسبوک، حالا نه همه اینستاگرام و همه این برنامه ها، مرتب توی این زمینه ها خیلی مشغولیت ذهنی داره و به نظر من هم دلیل این که اینجوری صحبت میکنه، استدلال میکنه، فقط به خاطر اینه که نمیخواد درس بخونه.
من متوجهم. به من بگید که تو خانواده پدری و مادری چقدر مشکل افسردگی شما داشت و خشم و عصبانیت و وسواس؟
نه، من اتفاقا تو برنامه هاتون رو گوش میدم، اینو خیلی بهش فکر کردم ولی نه نبوده.
یعنی مثلا هیچ دایی افسرده، پسر خاله خیلی عصبانی، کسی که مشکلات روانی داشته باشه، کار نکنه، تو خونه باشه، خودکشی کرده باشه، معتاد باشه، شما تو فامیل، نه خانواده پدری و مادری تو، یکی دو نسل که شما خبر دارید، یک کمی هم نه تنها فقط پدر و مادر بلکه عمو دایی خاله و فرزندان اونا ندارید چیزی؟ متاسفانه تلفنتون قطع شد. چون ببینید عزیز، ماجرای از این قبیل غالب اوقات یه دلایل جدیه بیماری داره. یعنی یه دختر 16 ساله با بهره هوشی 133 که شما میگید نمیتونه همین گونه با موضوعها برخوردی داشته باشه که کارش به خودکشی برسه. بعدم وقتی که پیشنهاد 2 هفته بستری کردنش کردم، موضوع خطرناک و جدی بوده و فقط یک نارضایتی از زندگی یا میل بودن با پسرانیست، برای که اون رو بقیه هم کم و بیش دارن، مادام که نسبتاً عادی باشه و یه راهی براش پیدا میکنم. متاسفم که تلفن تو قطع شد، حالا اگر یه موقع دیگر آمدید میتونیم بهش یه نگاهی بیفکنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
گوش خدمتتون.
الو.
الو جانم.
سلام.
سلام.
من دانیاله.
چند سالت دانیال؟
8 سال و نیم نمه.
8 سال و نیم. خب چه سال دانیال جان؟
من سوالم اینه که من چقدر میتونم فیلم ببینم و ایپد بازی کنم؟
ببین عزیز، تو که پسر به این خوبی هستی، من فکر میکنم دیگه بیشتر از روزی 1 ساعت نباید باشه توش. نمیدونم کجا هستی، روزای تعطیل میتونی تا 2 ساعت بری، ولی بقیهش رو تو باید تو زمین فوتبال و والیبال و بسکتبال و حتی یه ورزش هایی مثل تنیس و شنا و اینا بری. یعنی تو بدن احتیاج به این داره که حرکت بکنه، ولی من روزی 1 ساعت رو باش مسئله ندارم عزیز.
باشه. فقط یک تصب کنم، من رو مانم بگم ماما میگه بیشتر باید تمرین کنی و فیلم از 1 ساعت نباید بیشتر بشه. ولی آقا دکتر
جان،
من تمرین تو فوتبال میکنم.
خیلی خوبه، عالی فوتبال بازی میکنی. فوتبال خیلی خیلی خوبه.
من با
بازی میکنم خود بعد چند تا مدالم میگیرم ولی بیشتر تمرین میکنم ولی بعد گرفتم
نفهمیدم چی گفتی ولی بعد چی شدی بعد گرفتی
بذار ببینم دو تا زرد یه بوکال و یه سل سل یعنی که مثلا آره طلا
خب باریکلا از کجا تو تلفن میکنی عزیز
نیستی بعد من چی بازی مثلا میتونم بکنم بزن بازی میتونم بکنم یا نمیتونم
نه بزن خوب نیست برای که آدم قرار نیست که جنگی باشه آدم بهتر مهربون باشه بازی بکنه بعدم مثل بازیکن آخر کار رو هم دست میدن به هم میگن خیلی خوب بود کانگراجولیشن تبریک میگن بعدم برای بازی بعد خودشون رو آماده میکنن بزن یه ذره آدم توش عصبانی میشه توش ناراحت میشه خیلی چیزا میشه بنابراین اینه باشه. که جان
باشه
میخوای من با جان بگو عزیز
من راستی من دو سالش فوتبال شروع میکنم دارم تمرین میکنم با فوتبال
خب باره میدم تمرین کنی ولی با توی تیم میری بازی بکنی؟
آره
خب اون مهم نیست که تمرین باشه یا مسابقه باشه. برای اینکه خود مسابقه برای یه تمرینه
باشه بچه ایستالم فوتبال بازی کردم گروت برم من گوشی
مرسی قربون تو برم عزیز
باشه گوشی
مرسی عزیزم
جان بچه کار کنم که با دوستان بچه خوبی باشم
آره خب من مطمئنم تو پسر خوبی هستی هم دوست دارن که تو هم با هم بازی پسرشون باشی هم پسرها دوست دارن با تو هم بازی باشن منم دلم میخواست یه پسری به خوبی تو میداشتم یعنی داشتم
باشه قربت برم من گوشی
بای عزیزم
آقای دکتر
جان این پسر شما چقدر شیرین و خوبه باباش رفته حتما
این فارسیش اگر زیاد خوب نیست اروپا به دنیا اومده
کجا فارسیش خوب نیست خیلی هم خوبه ولی هیجانش و اشتیاقش برای من جالبه که اینقدر حالت شور و شوق داره
اینقدر برنامه شما رو آقای دکتر دوست داره بعد این میخواد بگه که من فوتبالم تمرین میخواد بگه تمرین میکنم میگه تمرین میخوام بکنم
نه متوجه هستم
نه
به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید عزیز
همین یه دونه است آقای دکتر
بابات بندازتش تو ورزش ها یعنی همه اشتیاقی که داره مهم اینه که چند تا ورزش مختلف رو انجام بده و ضمناً همیشه هم هر وقت خالی داره با دوستاش پر کنی چون یکم این خطر بچه تنها اینه که خب کم کم بره توی خودش و بعدم با این گیما و بازی ها مشغول بشه ولی روزی یک ساعت و حتی نه یه ساعت پشتر مثلا دو تا نیم ساعت رو حتما بهش اجازه بدید ولی بیشتر درگیر ورزشش کنین چون اگر تو محیط ورزشی باشه فوتبال باشه حتی یه ورزش دیگه مثلا فوتبالی بسکت حتی یه بازیایی که دو نفره باشه مثل تنیس یه چیزی از این قبیل که برخ از قاد احتیاج نداشته باشه که یه تیمی رو جمع کنه با توجه به محیط اطراف و امکاناتی که داری
بله آقای دکتر
جان جان
ولی بهت بگم من مامانم بعضی موقع میگم من سم برم تمرین تمرین کنم
خیلی خوبه این کار
یعنی از این دو شیلو یا از این چیزا رو بلند کنم
من نمیدونم چی میگی برای که من نمیفهمم چی گفت
باشگاه مذارم
ها اون خیلی خوبه هر جا بری ورزش کنی خیلی خیلی خوبه هر چی
برم من گوشی
اوکی ورسی عزیزم
باشه و من شما خیلی دوست دارم
منم تو رو خیلی دوست دارم خیلی هم خوبی تو
قربونت برم من گوشی
مرسی
یه چیزی یادش رفته بود آقای دکتر
بسیار کار خوبی کرد که اومد
شما خیلی دوست داره آقای دکتر
خیلی به هر حال
مامانتون که شروع میشه دوست داره ببینه گوش بده قبلا هم که تو کانال پارسا اینا میامدید میدید برنامه شما رو از بچگی خیلی کوچیک بود بعد دیگه از وقتی که برنامه رادیو رو شروع کردید این تفلت وقت نکرد همیشه به من میگفت بگید من تلفن شما رو میگرفتم ولی ساعتا پشت خط میموندیم دیگه نوبتمون نمیشد امروز خیلی خوشحاله که نوبتش شده تونسته با شما حرف بزنه بعد میگفتم که روزی یک ساعت بیشتر نمیتونی بازی کنی بعد میگفت نه اگه آقای دکتر گفت یک ساعت اون وقت میتونم یک ساعت الان شما میگی شاید درست نه
نه این کارو میکنه دو تا نیم ساعت بهش بدی چون یه ساعت پشت سر هم درست نیست بشینه ولی شما ببینید عزیز، هر چی بیشتر درگیر فعالیت‌های فیزیکیش کنید، این علاقه و تمایل هم درش کمتر میشه و الا بچه‌ها میتونن با توجه به این بازی‌ها که خیلی حساب شده انجام شده، یه جوری بهش عادت پیدا کنن و حتی معتاد بشن. به همین دلیله که واقعا درگیر فعالیت‌های فیزیکیش کنید بیش از هر چیز دیگه. یعنی هر چی وقت آزاد داره، هم ورزش باشه هم با دوستاش باشه.
بعد آقای دکتر، این الان خیلی دوست داره که کاراته یا تکواندو شروع کنه.
من اشکالی تو نمیبینم، ولی نوع بطه من خیلی با جزئیات تفاوتهای این ورزش ها آشنا نیستم. هر کدومش که از یه طرف نظم و انضباط و دیسیپلین بیشتری داره، ولی میزان تهاجم و حملش به دیگران کمتره. ولی به هر حال برای بچه با توجه به اینکه پسر و فرزند تک شماست، یه جوری میخواد احساس قدرت و توانایی در مقابل شما و پدرش بکنه، نه من اشکالی تو اون نمیبینم. ولی بیشتر درگیر ورزش های جمعی و دست جمعیش کنید تا ورزش های انفرادی. علتی که من تنیس رو پیشنهاد کردم به خاطر این که بعضی وقت ممکنه مثلا یه بازی کنیم در حد خودش پیدا کنه، دیگه احتیاج به این نداره که 5 نفر یا 10 نفر جمع بشن. با یه نفرم میشه ورزش کرد، یا حتی میشه رفت تو زمین اگر دوربرتون یه همچی فرصتی هست. یعنی من دلم میخواد بیشتر توی فوتبال و بسکتبال و ورزش های جمعی و دست جمعی باشه، ولی ورزش های فردی که مثلا با یه نفر مثل تنیس یا یه چیزی مثل شنا که دیگه خود خودشه کمک کنه، ولی تاکیدا بیشتر رو ورزش های جمعی و دست جمعیه. ولی پسر خوبیست، نگرانش هم نباشید، همینقدر که مشغولش کنید و شما درگیرش باشید میتونه موفق بشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر، شب و روز خوبی داشته باشید. مرسی.
قربون شما.
مرسی از این که خیلی کمک بزرگی هستید برای جامعه ایرانی آقای دکتر. مثلا برای ماهایی که خارج از کشور هستیم. شما خیلی کمک هستید برای ما، واقعا خیلی خیلی ممنون.
شما کدام کشور هستید؟ تو کدام کشور هستید شما؟
بله، ما نروژ هستیم.
نروژ هستید.
اینم نروژ به دنیا اومده.
اوکی، حالا من اتفاقا فکر می‌کنم درم اواخر جون میام نروژ و میام اسلو. من فکر میکنم یه برنامه چیدم، اتفاقا امروز قراره با دوستان تماس کنم تو ماه جون. متاسفانه یه میدونم دوستان سفر میرن، ولی ما مثل یه کروز اروپا داریم و به خاطر اون من یه سری اونجا میام. حالا یه سری من بذاری مطمئن
اگه برنامه‌تون اعلام کنید.
نه حتما حتما
من میام.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
خیش خدا. شنگون اشمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیا.
drkusari.com. نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
موسیقی آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیوه اولده.
اه الکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
تن گفته؟
949-768-0122.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می 16 کنفرانس در 8 روز خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند. دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. در شهرهای امریکا دوستان میتونن از طریق kudum.com کارت ورودی از قبل تهیه کنن، ولی در خصوص کانادا چنین نیست و در مونترال در محل کنفرانس خواهد بود یا شاید در مرکزی اون رو بگذارن، ولی در تورنتو دوستان خوب ما در رادیو صدای ایران اون رو در اختیارتون در مراکز مختلفی از قبل خواهند گذاشت. درباره موضوع سخنرانی ها یا کنفرانس ها میتونید به وبسایت من horakui.com سری بزنید یا به فیسبوک، فکر میکنم فیسبوک من یا فیسبوک رادیو همراه اون رو خواهد داشت. ضمن همچنان که به آگاهی شنونده عزیز رسوندم، از شنبه 13 جون تا شنبه 20 جون از روم ایتالیا کروز 7 شب و 7 روزه‌ای خواهیم داشت که فکر کنم از 5 تا بندر در اسپانیا و فرانسه و ایتالیا و شاید جای دیگه که من به خاطرم نمونده دیدار خواهیم کرد. و ضمناً فرصتی است که من بتونم در برخی از شهرها از جمله در کل، در لندن، در استکهلم و احتمالاً در اسلو نروژ و شاید یکی دو جای دیگه برنامه‌ای داشته باشم. در این زمینه آگاهی‌های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. ما دوستان اون برخی از وقت ما رو از یه شبکه دیگر
سلام
سلام بفرمایید.
ببخشید، چند تا پیشنهاد میخواستم برای کتابای خودسازی راجع به خشم و عصبانیت.
ببینید عزیز، من هر جا که شما هر کتابی که به فارسی یا انگلیسی اداره کردن خشم و عصبانیت هست، من فکر کنم به جرأت عرض کنم بیشتر از 100 تا کتابش رو توی اینجا میشه دید. من هیچ کدوم به خصوصی رو مورد نظرم نیست، شاید بهش توجهی نکردم، ولی هر وقت که تو کتاب خونه رفتم اونها رو تو قسمت سلف هلپ دیدم. فقط مشروط بر این که مطمئن باشید یه کسی که نوشته استاد دانشگاه است یا به هر حال مدرک پی اچ دی یا ام دی داره یا روان پزشکی که در این زمینه تخصص داره. اما من کوشش کردم آنچه رو که درباره ترس و استراب یا افسردگی و شیدایی سرخوشی یا استرس یا خشم و عصبانیت رو تو سی دی و دی وی دی آورده باشم و بیارم، و بنابراین یه سی دی تحت عنوان خشم و عصبانیت یا انگر منیجمنت دارم که 8 ساعت هم سی دیش هست هم دی وی دی هست که شامل 32 تا قسمت هست، هر کدام حدود 15 دقیقه و در نتیجه 8 ساعت درباره اداره کردن خشم یا انگر منیجمنت اومده. ولی واقعا کتابی که الان اسمش رو بیارم ندارم، ولی غالب اونا فقط اسمش انگر منیجمنت یا با خشم و عصبانیت خودتون چه میتونید بکنید، که اگر به یه دونه سلف هلپ تشریف ببرید هم کتابش هست هم معمولا اینا با خودش، این کتاب با بسیاری از اوقات سی دی داره، اگر نخواهید بخوانید بخواهید بشنوید میتونید اون رو اونجا پیدا کنید.
خیلی ممنون، متشکرم.
لطف کردید. تمام. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم دوستان، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی. الان می‌خواستم بگم این آقا پسری که امروز زنگ زدن راجع به بازی با آیپدشون اینا صحبت کردن، واقعا روز منو ساختن. اصلا انقدر که شیرین و بانمک بودن، خیلی خوب بود. یعنی واقعا خیلی لذت بردم. آخه
عزیز، اصلا داستان ما وقتی کودکیم به درد می‌خوره، یه ذره که بزرگ میشیم خیلی بیخودی میشیم. می‌دونید تمام شور و شوق و هیجان و لذت و شادی ما قراره کودکان زندگی می‌کردیم، خیلی حالمون خوب بود. متأسفانه اینقدر پدر بزرگانه زندگی می‌کنیم که همه چیز رو از همه چیز میگیریم و خراب میکنیم. جان میفرمودید.
بله آقای دکتر، من طبق پیشنهاد شما الان شروع کردم کتاب 6 پیلرز اف سلف استیم رو دارم میخونم، که البته اول به انگلیسی شروع کردم خوندم، ولی بعد که متوجه شدم آقای قرچه داغی ترجمه کردن، الان اون رو به فارسی دارم میخونم. منطقه سوالی که دارم پیش اومده بود اینه که همونجوری که شما میگین هر آدمی یه پوست روانی داره و مثل اینکه ما نمیتونیم دستمون رو بکنیم تو چشم طرف مقابل، به حقوق به حریم شخصی طرف مقابل اونم خب نمیتونیم تجاوز بکنیم. مثلا یه سری سوالایی که تو حیطه شخصی طرف مقابل هست، یه سری کامنت هایی که در برابر مثلا ظاهر طرف یا زندگی شخصیش نمیتونیم بدیم، خب اینو من کاملا متوجه میشم، ولی میخواستم ببینم که این بحث فقط توی روابط مثلا دوستانه و خانوادگی استفاده میکنه، یا این که توی روابطی که مثلا رابطه دو خواهرسری که دارن میرن بیرون و بعدها دارن با جنبه و چیزهای مختلف زندگی شخصی همدیگه آشنا میشن، میخوام ببینم که این بحثی که ما اینجا الان میکنیم چقدر توی اون رابطه نزدیکی یه دختر و پسری که به هدف شناخت همدیگه دارن میرن جلو استفاده میکنه.
ببینید ببینید، موضوع بسیار روشنه. برخی از اوقات شما وقتی به کسی نزدیک هستید یک اجازه، یه امکانی، برخی از اوقات حتی یه حقی برای پرسش‌هایی دارید یا برای بیان نظر و عقیدتون، ولی این به این معنا نیست که شما و او یکی هستید و بنابراین شما در همه زمینه‌های چنین حقی دارید. دوم، همیشه قرار این هست که من و شما مواظب و مراقب باشیم که با آنچه که در اختیارم هست چه میگویم. شما فرض کنید 5 متری من ایستاده باشید، یه چاقو هم دستتون باشه، میتونید چپ و راست ببریدش، هیچ چیزم دور برتون نیست، شمایید اونور ایستادید 5 متر با من فاصله دارید، دور برتون چیزی، شما دستتون بالا ببرید پایین، بیارید به راست بیارید به چپ، حتی با من حرف بزنید، ولی چاقو هم تو دستتون باشه، خب هیچ جایی برای نگران نیست. ولی اگر شما این رو نزدیک چشم هر آدمی، چه دوست و چه غریبه، بیارید و برای خودتون اون حق و قائل باشید یا اجازه رو به خودتون بدید که دست اونجوری ترکت کنید، میتونید اصلا اون طرف رو از پا در بیارید یا حتی بکشید. بنابراین هر کاری ظرافت خودش رو داره. روزی که شما با یک کسی دوستید، آشنایید، روزی که حتی شما به عنوان یه پسر و دختر میخواید یه آدمی رو بشناسید، دقیقاً باید اون حریم و حقوقی که نه تنها حق شماست، اجازه شماست، رو مواظب باشید بدونید. طریقه بیانش و ارائهش فوق العاده مهمه. مثلا من به یه دوستی داشتم صحبت میکردم، گفتم که فرض کن شما به یه کسی میگی میای فردا، میگه نه. خیلی از وقت این حرف درستی نیست. شما باید بگید بسیار متشکرم از دعوتتون، ای کاش خودم هم دل میتونستم بیام، خودم هم دلم میخواد، ولی من متاسفانه یه همچی کاری دارم و از این بابت احساس خوبی نمی کنم که نمیتونم شما رو ببینم، ولی بازم از دعوتتون بسیار سپاسگزارم. این خیلی فرق میکنه که تا شما خوش به کسی بگید نه. برای که ما برای بیان هر موضوع یه آدابی داریم و در این حال کنار این آداب یه ادبی هست و رعایت اونها ضروریه. حالا به یه جایی میرسیم که موضوع بسیار بسیار ظریف و لطیفه، یعنی واقعا یه جراحی چشمه دیگه. با حتی یه جراح هم با کارد آشپزخونه جراحی چشم میکنه، اونم میدونه که وسایل کاملا مشخص معینی برای یه چنین کار ظریف و دقیقی داره. موارد دیگری هست، برخی از پرسش ها اصلا طرحش هم غلطه، برخی از انتظار جواب ها بسیار بسیار گستاخانه و بیرحمان است. بسیاری از اوقات افراد مواظب این نیستن که با این پرسش ها خودشون یا اون آدم رو یا رابطه رو میشکنن. با بیان این مسائل، با این مثلا نه تنها پرسش ها، مقایسه ها یا انتظارات، اصلا همه چیز رو خراب میکنن. به همین دلیله که یک هنری در چارچوب ارتباطات وجود داره و بسیاری از اوقات آدم ها میتونن ای بسا به 50-70-80% خواستهاشون از دیگران برسن وقتی اون رو به درستی بیان میکنن، و برخی همون آدم ها در ارتباط با همون آدم ها حتی به 5% هم نمیرسن. به همین جهته که من و شما باید بدونیم به صرف اینکه دوتا آدم به هم نزدیک شدن به یک باره همه اصول زیر پا گذاشته نمیشه. برخی از اصول حتما. مجبورم این نکته رو عرض کنم. من اختلاف زناشویی داشتم که مخصوصا خانومی بسیار حساس بود نسبت به صداهای بدن، حالا بیش از این در رادیو نمیشه گفت، و همسرش هم به دلیل مشکلات جهاز هاضمه که داشت هم به خاطر عادتی که کرده بود این رعایت نمیکرد، و واقعا علت اختلافشون بود و تو کارشون به جدایی کشید. به همین سادگی. یعنی شما نمیتونید بگید چون ما به هم نزدیکیم پس یه چیزایی به هم میخوره. بله، عربا یه ضرب المثلی دارن، بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوستان اون آداب رعایت نمیشه یا ساقط میشه، ولی نه همش. و تازه معلوم نیست که این حرف خیلی حرف حکیمانه باشه. یه مقدارش بله، شما به خواهرتون میتونید یه جوری حرف بزنید یا به دوستتون، اونو متوجه هستم که اون شما فرمودید رو بهش نمیگید، خیلی راحت میتونی بگی تو گفتی دیگه، به همین سادگی. اونو میشه فهمید اگر در این حد باشه، ولی معناش این نیست که هیچ وقت هیچ وقت شما میتونید از اون پوست روانی اون آدم بگذرید. به همین جهته که شما باید بدون اونجا میستید. اصلا وجود پوست روانی یعنی این مرز منه، این حد منه. این همون چیزی که الان در مذاکرات ایران و کشورها هم به عنوان خط قرمزا تلقی میشه. یعنی این حرفا رو میشه زد ولی این حرفا رو نمیشه زد، یا این مواضع ماست، از اینجا ما نمیگذاریم یا نمیگذاریم شما بگذرید. تو خیابونم وقتی شما متوجه میشید شما یا آزادی رفت و آمد دارید، ولی این آزادی رفت و آمد شامل حال خیلی از رفت و آمدا نمیشه، برای که قواعد و قوانینی اونجا وجود داره. بنابراین به نظر من مورد به مورد اگر چیزی در نظرتون هست رو میتونیم بحث کنیم که آیا یه همچی حرفی رو میشه زد، آیا یه همچی انتظاری رو میشه داشت، یا اونجا هم حتی به صرف این که شما عاشق و معشوقی، به صرف این که شما زن و شوهریت هم اون حرفا رو نمیتونید بزنید. حتی بزنید چون در پیام ها میاد. من یه مثالی رو بزنم چون برای من باز تو کار روان درمانی و تراپی بسیار مهمه. شما و همسرتون در بسیاری از موارد هیچ راز و سری قرار نیست بینتون باشه. یعنی همه چیز مشترک شماست و میگید. اما خواهر شما آمده به شما حرفی زده و این سر خواهر شماست که به شما گفته. همسرتون نمیتونه انتظار داشته باشه که به من بگو. حتی اگر مثلا میبینه اون حرفی که خواهر به شما زده اصلا شما رو از هم پاشیده. به طوری که اصلا شما اون آدم نیستید. ولی همچنان اگر به شما بگه که خب خواهرت به تو چه گفت؟ بعدم استدلالش این باشه ببین تو زندگی ما رو زندگی بچه‌ها اثر گذاشت. حرف این است که اون راز هم خواهر منه، اون سر همسر منه، بین ماست. این موضوع به تو مربوط نیست. حتی اگر تاثیر مستقیم مشخص مشخص رو زندگی ما میگذاره. چرا؟ برای که شما راز و سری بین خودتون نیست. اما راز و سر خواهر شما فقط به شما مربوط، همطور که مال برادر ایشون یا مادر ایشون به خود ایشون. به همجهت است که در این گونه موارد یه مثل یه عمل جراحی که میشه به صورت یه آدمی یا به دست یه آدم این فشار آورد، اما به تخم چشمش یک دهم اونم نمیشه آورد چون کورش میکنه. همیشه باید مواظب و مراقب بود. حالا اگر دلتون میخواد موردی مورد نظرتونه و مطرح بفرمایید، برای اینکه خاطر ما آسوده باشه بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. اگر همین گفتگو کافی است که خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
اگه اجازه بدین
روی خط میمونم. لطفا خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services، Grand Opening در داونتاون لس آنجلس، 550 سالت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
این داستان واقعی مجلس و زنهای با معمول سمیمش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای، با دل بالا میخوام برو به آنهای، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنین؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما با ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارن میگن برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونار تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرفتر از سایت activatereward.com/donarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش می‌کنم بفرمایید عزیز.
آقا دکتر، من چیزی که به نظرم اومد که شاید نمیدونم شاید بشه بیشتر این بحث و شکایت، مثلا من خب هیچ وقت این اجازه به خودم نمیدم که از یک کسی که حالا توی مهمونی یا به هر حال توی بیرون دوستم هستش و میبینمش ازش بپرسم که خب درآمد مثلا فرض کن حقوقتو چقدره، درسته؟ ولی خب مثلا با پسری که یه مقدار رابطه به هر حال نزدیکتر داریم میخوام ببینم که این سوال رو میشه پرسید به شرط اینکه به طریق درست بیان بشه یا اینکه اصلا نمیشه پرسید.
ببینید عزیز، ببینید ما ایرانی‌ها 3-4 تا مشکل ذهنی داریم که اینا رو باید حل کنیم. اولا همه ما فقط در جهان ماده و طبیعت داریم کار میکنیم و بی‌اعتنایی به این جهان مادی و نیازهای مادی خیلی راحت نفس کشیدن رو از یاد ما میبره، یعنی موجب مرگ میشه. بنابراین این گفتگوهای بسیار بسیار کودکانه و یا پر از فریب و دروغ که موضوعها مسائل مادی و مالی مهم نیستند و جهان فانی خاکی، اینا اینقدر پرت و پلاست که آدم ها به میزانی که در موردش بیشتر اصرار میکنن یا بیمارترن یا حقبازترن یا هر دو. پس اولا میخوام تکلیف این موضوع روشن بشه که هیچ اشکالی نداره که آدما به دنبال هوا باشن یا به دنبال قضا باشن یا در به در دنبال دستشویی بگن. هر کس که فکر میکنه این موضوع مهم نیست، لطفاً یه نیم ساعتی لطف کنند و نفس نکشن، یه مدتی هم قضا نخورن، چند روزی هم دستشویی تشریف نبرن، ما حال انسانی و اخلاقی و روحانی ایشون رو ببینیم. یعنی یکی از فریبکاری ها رو باید گذشت کنه. این همون چیزیست که الان در ایران این همه صحبت از روح و روحانیت و خداست ولی تمام فریب و دروغ و بازی و قدرت و سوء استفاده از قدرت و زور و ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی و گرسنگی و فحشا و اعتیاد همه رو به هم ریخت. این مورد اول. دوم، پسر و دختری که با هم میخوان زندگی کنند بعد از اینکه در از ظاهر هم خوششون آمد یا از روابط میان خودشون که جنبه های انسانی داره، حالا به مایه های احساسی و عاطفی ظریف و لطیف مثل دوست داشتن و عشق و اینا رسیده یا نرسیده، باید بدونن تمام عمرشون پاشون روی واقعیت و روزی که پای رو از روی واقعیت بردارن یا جای زیر پاشون رو خالی کنن نابود میشن. بنابراین مسائل مالی فوق العاده موضوعی مهمیه. داشتن پول ممکنه تأثیر و تغییر خاصی در زندگی به وجود نیاره ولی نداشتنش آدم رو تا مرز مرگ و نابودی و هر نوع فساد و تباهی میکشه. اینم این طرفیست که برای من مهمه. معنای دیگه اینه یه پسر و دختر همینقدر که واقعا احساس کردن میخوان به هم نزدیکتر بشن، این احتمال و امکان وجود داره که شاید با هم ازدواج کنن. معلومه که دو طرف باید همونطور که از شرایط فیزیکی و بیماری و گرفتاریاشون اگر چیزی دارن به هم بگن، حتما باید وضعیت مالیشون رو مطرح کنن. اما یه نکته دیگری توی ازدواج هست که آدم ها یه دلیلی که ازدواج در گذشته میکردن و همه کنون وجود داره اینه که بخوان زندگی بهتری روش باشن و این زندگی بهتر اول کمیت چه بعد کیفیتش. شما اول باید غذا داشت باشید دیگه غذای خوب میخوام، اگه غذا ندارید که دیگه برباره غذای خوب و بد نمیشه صحبت کرد. من اول باید یه لباس داشته باشم، بعد لباسش به زیباییش و به شیکیش توجه کنم. لباسی که نیست که زیبایی شیکی نداره. پس مسئله مادی و کمی فوق العاده مهمه. بنابراین اتفاقا مخصوصا یه پسر و در دنیای امروز در صورت برابری دختر باید تمام امیداشون برنامه‌هاشون راجع به مسائل مادی بیان کنن. یعنی چی؟ یعنی یه پسر بگه حقوق من الان اینقدره، یا درآمد من دو سال گذشته اینقدر بوده، پس اندازی که دارم اینقدر، یه پولی که اونجا دارم اینه، ضمناً میتونم رو دائم حساب کنم اگه بخوام اینقدر به من پول بده، برنامه من اینه. یعنی شما کسی رو که شریک و سهیمتون نکنه تو زندگی مالی و اقتصادیش، شما باید بدونید یا رابطه بین شما درست نیست یا اون آدم اصلا حالش خوب نیست. بنابراین داوطلبانه یه پسر و دختر باید اطلاعات مالیشون رو، شرایط مالیشون رو، نوعی که دوست دارن زندگی کنن، حتی تأکیدی که میکنن چند درصد پولشون بره برای خونه یا بره برای اتومبیل یا بره برای تفریح یا هر چیز دیگر رو، نه اینکه به صورت گزارش، بلکه آشکار و راحت اونو مطرحش کنن که طرف مقابل بدونه با کی طرف کجا داره میره. و توانایی های مالی او مسئله پول داشتنش نیست، ماجرای توانایی های عمومی او حداقل در محیط اجتماعی و بازار کاره. بنابراین شما من بگید کسی پول داره یا نداره نظرت چیه؟ میگم خیلی نظری ندارم، فقط سوال دارم. علتی که نظر ندارم برای که بس آدمی است که همه چیزش خوبه با یه ورشکستگی روبرو شده که حتی اگر تقصیر اونم هست اهمیتی ممکنه نداشته باشه. ولی به من وقتی که حاضر شدی سوال جواب بدید وضعیت مالی چطوره، و وضعیت مالی به من نشون دهنده خیلی چیزاست و با پرسش میتونم بفهمم من با یه آدم بیکاره، بیمار، غیر واقع بین، خودخواه، پرروی، بی منطقی روبرو هستم که وضع مالیش اینجاست یا نیستم. بنابراین وضعیت مالی درست مثل سلامتی آدم نشون دهنده خیلی از گوش. شما اگر یادم میاد خونین و مالین دست با شکسته، خب فکر باید تصادفی کرده. بنابراین منم اگر یه کسی دیدم که در سن نمیدونم 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی از نظر مالی در و داغونه، جز زمانی که توضیح و توجیه برای من داشته باشه، حرف این است که چرا در چنین وضعی هستی. بنابراین اصلا قرار نیست شما سوال کنی، او قرار داوطلبانه همه اطلاعات مالی شام طور که شما هم اگر اصلا تو این چارچوب هستی، چون برخی از اوقات ممکن آدما نباشن، نه اینکه درسته غلط هم هست، ولی باید اطلاعات رو بدید که من حقوقم اینه، درآمدم اینه. من تو حرفم این است که به بهانه‌ای که خاطر اون آدم و ای بسا خاطر خانواده‌ای که برخی از اوقات شکاکن هست کنین، بهش بگید فلان این مثلا تکس ریترن منه ها، یا مثلا این W2 منه، اینم مثلا پارسال 117,000 دلار و نمیدونم 423 دلار و 33 سنت پول گرفتم، این وضع مالی منه. بنابراین در این گونه موارد همونطور که شما صورتتون رو پنهان نمی کنید، دستتون رو پنهان نمی کنید، وضعیت مالی یا سلامتیتون رو نمی تونید پنهان کنید. جمله رو باز تکرار میکنم، اصلا قرارش منتظر سوال شما بشه. اصلا یه مردی که مخصوصا میخواد یه زندگی بهتری رو برای خودش و خانوادش فراهم کنه در جامعه‌ای که هنوز برای بیشتر چنینه، او خودش باید حتی با بیان طرحاش، برنامه‌هاش، هدف‌هاش که مثلا بعد از اینجا چی کار می‌کنیم، بعد فکر کنم چی کار می‌کنیم، با شما در میون بذاره. و روزی که یه مردی امیداش و آرزوهاش و هدف‌هاش رو با شما در میون گذاشت، می‌تونید بهش اطمینان کنید. و الا یه آدم پنهانکاری که نمی‌دونم به خاطر پول می‌خوای بیه برام، من برای چی میام سراغ یه زن یا یه مردی عزیز؟ به خاطر دماغش، به خاطر صداش، به خاطر انگشتش، به خاطر مادرش، به خاطر فهمش، به خاطر شعورش، به خاطر مهربونیش، به خاطر اندامش، به خاطر هر چیزی که شما فکر کنید. من چیزی غیر از اینا نیستم. این که مگر به دنبال پول منی از اون حرفای احمقانه است. من به دنبال دماغتم هستم، من به دنبال چشمتم هستم. تو فردا بیای بگی مثلا چشم من یا پای من هست یا نیست، برای من خیلی فرق کنم، طور که من چشم نداشتم پا نداشتم برای تو فرق میکرد. من تعجب میکنم که ما چرا خودمونو گرفتار این شعارهای بدون شعور کردیم و بی‌معنی است. به نظر من موارد فیزیکی، مادی، سلامتی همه مهمن، همه اهمیت فوق‌العاده دارن. حتی برخی از اوقات فرض کنید در خانواده شما مثلا افسردگی هست، شما اولا باید اونو اعلان کنید با جان تو فامیل محترم ما افسردگی است. ضمناً امیدوارم بیا خانواده تو رو چک کنیم که اونجا افسردگی نباشه، که احتمال اینکه فرزندان ما افسرده بشن یک دفعه بشه یک 16 این خیلی کمه، کمه که دیگه شاید مهم نباشه. تا اینکه تو فامیل محترم شما افسردگی است، خب ما بچه‌هامون گیر میافتن، ما باید بدونیم یه مانعی سر راهمون هست. خب این وقت ممکنه که آدم درباره گرفتاری ها و مشکلات خانواده و فامیل بتونه راحت و آسوده با هم صحبت کنه. بنابراین من هیچ چیزی رو میان دو نفری که قرار بعدن اوریان در مقابل هم باشه، همطور که بدنی هست، از نظر همه زمینهای روانی و امکاناتی که دارن، توانایی هایی که دارن، حتی خانواده‌ای که به نوعی به اونا مرتبطه، اصلا چیزی نمیبینم که کسی بگه به تو مربوط نیست. یا اون حرف بسیار بسیار واقعا نابخردانه رو بزنی که تو منو به خاطر پولم میخوای، تو منو به خاطر جوونیم میخوای، تو منو به خاطر خوشگلیم میخوای، تو منو به خاطر خوش زشتیم نمیخوای. خب معلومه، معلومه. یعنی اصلا من تعجب میکنم که مردم چرا اینقدر باید خودشون رو به یه راه دیگری بزنن و یه دنیای دروغی رو برای خودشون درست کنن که این حرفا رو نزنن. به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز داوطلبانه آدم‌ها باید خودشون رو این گونه ارائه کنن. بنابراین من متأسفانه این حرفی که شما میزدین تو داشتم، آدمای اومدن من گفتن که فلانی ما مثلا یه هفته یا یه ماه دیگه می‌خوایم ازدواج کنیم. برگردم خب وضعیت مالی چی؟ نمیدونم. تو نمیدونی تو خونه 3000 دلاری می‌خوای بری یا 13000 دلاری؟ تو نمیدونی که این آدم مایی 2000 دلار درآمدش یا 20000 دلار؟ میگه خب یه حدسایی می‌زنم، شاید. حدس می‌زنی؟ مگر شما درباره قدش هم حدس می‌زنید که ممکنه 5 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر باشه؟ شما درباره سنش هم حدس می‌زنید که 20 سال ممکنه کم و زیاد باشه؟ مثلا نمی‌فهمم. من اصلاً نمی‌فهمم. آدمایی که اینقدر بخوان پنهانی و پنهان کارانه عمل کنن. بله ممکنه برخی از گفتگوها رو روز اول ملاقات یا روز پنجم ملاقات آدم به دیگری نده، ولی همینقدر که موضوع داره جدی میشه و از یه مرحله گذشت، دیگه چیز پنهانی وجود نداره. حتی رازی که ممکنه مال خانواده باشه و حتی تأثیر بذاره رو انتخاب اون آدم، دیگه از این بعد مال شما نیست. به همین که شما به یه آدم نمیتونین بگه به دستای من نگاه نکن، به پای من نگاه نکن، من اینجا رو میبندم، این به تو مربوط نیست. خب چه فرقی میکنی شما بگید وضع مالی من به تو مربوط نیست یا وضع خواهر و برادر من به تو مربوط نیست؟ همه اینا مربوطه در جای خودش، در حد خودش عزیز. بنابراین پرسش اصلا قرار نیست مطرح بشه، و اگر پرسشی مطرح میشه برای اونم باید خوشحال بشه که همچین سوالی مطرح شده و جواب شما رو راحت و آسوده بدون هیچ یک پنهانکاری و دروغ، و از جانب دیگه بدون که احساس کنی چرا این دختر یا این پسر میپرسه وضع مالی چطوره یا پول چی داری. که اصلا به نظر من معنی نداره که کسی فکر کنه اینها یه رازیست که کسی نباید بدونه یا کسی نباید ازش خبر داشته باشه یا بر مبنای اون نتونه اثر بذاره. همون آقا یا خانم وقتی بدون درآمد یه کسی 1000 دلار یا 10000 دلار براش خیلی فرق میکنه.
دقیقا. آقای دکتر مرسی، من واقعا جواب سوالم رو کامل گرفتم. فقط یه سوال کوچیک داشتم، هیچ کتابی یا سیدی هستش که آدم بتونه بیشتر بدونه راجع به اون ظرافت هنر ارتباط برقرار کردن که گفتین هر آدمی ممکنه تا چند درصد در برابر هر کسی برسه؟ میخوام ببینم که هیچ کتابی هستش که آدم بتونه تو این مورد بیشتر بخونه؟
ببینید حقیقت چه عزیز، من اولا با کتابای فارسی الان مدت هاست بی ارتباطم، کتابای انگلیسی خاصی هم الان به ذهنم نمیاد، بعدم حرف شما رو متوجه نمیشم به دنبال دقیقاً کتابی که چی به شما بیاموزه دنبالش هستی؟
اگر مثلا خب به هر حال شما اینطور که من استنباط کردم اون هنر ارتباط برقرار کردن به خصوص با جنس مخالف آموختنیه، درسته؟
بدون تعریف. خب ولی یه هنر کلیست هست. نه ببینید عزیز، یه هنر کلی است که من و شما خودمون رو حس کنیم، احساس کنیم و بیان کنیم. چون بسیاری از مردم خودشونو به درستی حس نمی کنن، احساس نمی کنن و بیان نمی کنن یا نمی تونن بکنن. دوم این که بدونیم یه آدابی در این زمینه وجود داره که حالا شما اگر با یه پسر امریکایی میرید بیرون یا یه پسر ایرانی خیلی متفاوت، یعنی با اونام ازش آشنا باشین و بعد از اون با رعایت یه اصول اونو مطرحش کنید. ولی اینکه کسی به شما بگه چه جوری باید حرف بزنید که اون یه مقدار مسئول میشه. به من بگید نوع کامیونیکیشن چیه. شما بسیاری از اوقات کتابای فراوونی دارید در جهت کامیونیکیشن. فرض کنید ویرجینیا ساتیر شاید بیشترین و بهترین بحث رو توی مسئله انواع پنجگانه کامیونیکیشن داره که نوع خیلی شایش پلیکیتینگ کردنه، اینی که من اصلا مهم نیستم، ارزشی ندارم، اهمیت ندارم، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای عزیزم. نوع دیگهش که تو جامعه ایرانی فرامون بلیمینگ، سرزنش کردنه. نوع سوم که تو آدمای تحصیل کرده پیدا میشه کامپیوتینگ که حسابگرانه است. نوع چهارمی که خیلی از اوقات الان تو بحث‌های سیاسی و مذهبی آدم میشنوه دیسترکتینگ که یعنی پرت و پلاست. یعنی انواع این چهارگانه رو باید شناخ، هم خودمون درگیرش نشیم، هم وقتی در دیگری میبینیم بدونیم که چه خبره. نوع سالمش هست لیولینگ، یعنی هم سطح و برابر. یعنی من در وقت گفتگو نمیخوام از خودم دفاع کنم، نمیخوام به تو حمله کنم، نه تو حالت پروتکتیو و حمایتی به خودم میگیرم، نه از سوالم احساس بدی میکنم، اول حرف میزنم بعدن حتی فکر میکنم، چون صمیمیت و اینتیمیسی یعنی این. وقتی حسابگرانه میپرسم، وقتی حسابگرانه عمل میکنم نگران هستم، ممکنه در برخی از موارد آدم مواظب باشه، ممکنه در مراحل اولیه آشنایی چنین باشه، ولی روزی که شما با کسی صمیمی و دوست هستید، درست بس که دوستتون میتونه هر وقت دلش خواست بیاد خونه شما، مهم هم نیست که خونتون به هم ریخته است یا نه، لباس شما درسته یا نه، آرایش دارید یا ندارید، کثیف هستید یا نیستید، قبل از حمومه یا بعد از حمومه، برای چه فرقی میکنه؟ یا در خصوص فرض کنیم پدر و مادر در ارتباط، بچه چرا؟ برای که نوعی از ارتباط وجود داره. اما یه جایی هست که شما تا کاملا آرایش نکنید، تا کاملا لباس مناسب نپوشید نمیرید. شما با همون سر و وضعی که تو خونه جلوی فرض کنیم پدر و مادرتون حرکت کنید که عروسی نمیرید، شما اصلا وارد یه عروسی بشید با اون وضع، همه حیرت میکنن. چیز عجیب و غریبی نه، این شمایید در یه جای دیگه. حالا اومدید اینجا، من خاطرم از تو ایران یه مثال که میذارم این است که شما وقتی میرید دوش میگیرید عریان میشید، لخ میشید، ولی شما که با کت شلوار که نمیرید دوش بگیری، با اون لباسه، با اون بی لباسی هم یا اوریان بودن هم توی مهمونی نمیری، مگر مهمونی های خاص. حالا علت که دارم اینو عرض میکنم اینه که یه اصولی رو من شما رعایت میکنی، ولی در جهت نوع کامیونیکیشن مهمش یه مقدار آشنایی و آگاهی از خودمونه به انسان، در مورد حتی حالا همکاری کارمندی یه مقدار قواعد داره، اگر میرسه زناشویی یه مقدار دیگه. همین آقای دکتر نتانیان برندینگ که متاسفانه 3 ماه قبل هم فوت کردن، 12-13 جلد کتاب داره ازم، این The Six Pillars of Self-Esteem که شما بهش اشاره کردید که به خوبی ترجمه شده تحت عنوان عزت نفس به زبان فارسی، چون اون کتاب بستسلر 1969 یکی از بستسلرها بود، The Psychology of Self-Esteem، که به نظر من بحث آزادی رو اونجا اولین بار به اون گونه در اون حد وارد موضوعی روانشناسی میکنه. بنابراین کتاب های دیگه هم هست درباره حرمت نفس تو محیط کار، تو زندگی زناشویی. نگاه کنید به بقیه نوشته ها، شاید بتونید اونجا مطلب بیشتری پیدا کنید. اما مسئله کامیونیکیشن غالبا چون در زمین های مختلف هست و توی مباحث مربوط به مدیریت هم اونها رو میتونید ببینید، اگر به یک کتاب فروشی مراجعه کنید از اون مسئول کتاب‌های مثلا امریکایی انگلیسی بخوای لایبرارین ها سوال کنید، میتونم بهتون کتاب مناسب و معرفی کنم. ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون. روزتون بخیر.
شما هم همین. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک
866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
سلام
بفرمایی. بفرمایی.
الو دکتر
با من بفرمایی. فقط با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم چون صداتون رو من خیلی آهسته دارم عزیز. الو
الو نوبت منه آقای دکتر.
بعد آخه من که عرض کردم بفرمایی.
سلام دکتر خسته نباشی.
خواهش کنم بفرمایی.
سوالی داشتم درباره دخترم.
بله.
38 سالشه و مشکلی تو زندگیش داره. یه دختر داره، تقریبا 20 سال ازدواج کرده و مدتی زندگیش به هم ریخته. نمیدونم هم چی کار کنم براش.
شما چی کار؟
مشاوره، نه حاضر مشاوره بره، حتی حاضر نیست شماره شما رو بهش دادم، گفتم تماس بگیر با آقای دکتر، حتی حاضر نیست تماس بگیره، نمیدونم چه کار کنم.
شما هیچ خبرن؟ چرا شما فکر کنین برای دختر 38 سالتون که 20 سال ازدواج کرده شما قرار کاری بکنید؟ حالا در حدی که شما میدون، اولا شما چند تا فرزند داری؟
من 5 تا.
خب بقیه 4 تای دیگه چه ارتباطی با خواهرشون داره؟
ارتباط قبلا خیلی خوب بود، خیلی صمیمی بود، ولی مدتیه که با هم قطع رابطه کرده، حتی جواب تلفن‌های ما رو هم نمیده، چون بهش میگیم کاری که تو داری میکنی درست نیست.
خب حتما شما اشتباه میکنی، به شما چه مربوطه که از بیرون تصمیم بگیرید که کاری که او داره میکنه اشتباه نیست که اون قطع رابطه کنه. خانم من با دوست قبلی حرفم ذره همین تجاوز بود، یعنی چی؟ من پدر باید تلفن کنم به پسرم بگم که کاری که تو میکنی اشتباه نیست؟ یعنی من چه حقی دارم؟ یک دوم از کجا میدونم که کاری که او میکنه درست یا غلط؟
آخه دستش به کار نمیره، نه ادامه تحصیل داد، نه کار درست حسابی داره،
میخواید من یه حرف بد بزنم؟ چون میخوام شما رو پدر و مادر بسیار بدی داشته. خب آخه عزیز من برگرم دست خودم رو بشکنم بعد میگم دست من کار نمیکنه. شما چرا رفتید سراغ اون؟ چرا شما هیچ وقت نخواستید بدونید که او مسئله و مشکلش چیه؟ شما از کجا میدونید که او چشه؟ و از کجا میدونید که اونم بس از راه دور خواهر برادرها بقیه بهش میگیم کاری که میکنی غلطه؟ به من بفرمایید که دختر شما اولا شما دست گل آب دادید، حالا بهتون میگم 18 سالگی به چون نسبت دختر رو شوهر دادید؟ خب ببینید من و شما که نمیتونیم خودمون رو از صحنه ببریم بیرون و همش بگیم کی بود کی بود، بعدم برای دیگران دستور صادر کنیم، مثل که من الان دستور صادر کنم به 700 میلیون نفر آدمی که سیگار میکشن خانم آقایون سیگار بده نکش، بعد به ریش من میخنم این مرد که دیوونه است. برای همه اون 700 میلیون نفر میدونن سیگار بده، اگر میشه اینجوری دنیایی رو اداره کرد. حالا شما بیاد از این فکرها بیاد بیرون، به من بفرمایید که دختر شما چند تا فرزند داره؟
یک دختر داره.
چه بلندتر از چند ساله هست؟
دخترش 17 سالشه.
بسیار خوب. حالا فکر میکنید کاری که او میخواد بکنی که به نظر شما غلطه چیه؟
چون شوهر خوبی داره، شوهرش تحصیل کرده است، آدم خوبیه، ما بدی از دامادمون ندیدیم.
شما ندیدی؟ شو عزیز من باز رفتی شما ندیدی؟
بله اونم اینه میگه، میگه چه میدونید بین ما چه میگذره؟
خب همین
میگه حسی بهش ندارم.
خیلی خوب، وقتی برای چی باید کسی تو زندگی بمونه با کسی که حسی نداره؟ شما چرا برای خودتون قانون ساختید؟ حالا به من بفرمایید که دختر شما همسرش چند سالشه؟
همسرش 9 سال ازش بزرگتره.
بسیار، به من بفرمایید که دختر شما چه شکوه و شکایتی اگر یه روزی به شما، به پدرش، به خواهر برادرش کرده گفته چی؟ شوهر من مشکل و مسئله من با او یا او با من یا رابطمون چیه؟ به شما چی گفته؟ چی میدونی؟
تقصیر از اون نیست، تقصیر از منه که به نسبت به اون
دلسرد
شدم، حسی بهش ندارم.
بسیار خوب، دختر شما میگه من به همسرم علاقه ای ندارم، درسته؟
بله.
خب آدمی که علاقه نداره ممکنه بتونه بره دکتر کمک کنه، ولی وقتی علاقه نداره یه دلایلی داره. به شما گفته چرا به این آدم علاقه ای نداره؟ چه کرده این مرد که او دوستش نداره و نمیخوادش؟
بعض اوقات شکل میکرد که میگه کم حرفه، زیاد نمیجوشه، خیلی تو خودشه، خیلی تو خط درس بوده، به من نرسیده. میگه من احساس میکنم با کتاب و درساش ازدواج کردم. اوایل خیلی بهش مثلا گیر میداد که این کار بکن اون کار نکن، کنترلش میکرد، از این چیزا، از این ایرادا میگیره.
خیلی خوب، از این ایرادا خیلی ایرادای مهمی عزیز. ما اومدیم تو این دنیا که خوب زندگی کنیم، اگر یه کسی ایراد میگیره، اگر یک کسی به ما بی‌اعتناست، اگر یک کسی حرف نمیزنه، اگر ما تو زندگیش مهم نیستیم، دختر شما حالا میخواد چی کار بکنه؟
هیچ، مونده تو خونه، شوهرش از خونه رفته بیرون، خودش مونده.
خب
کارش هم پارت تایم اینجا آمریکا زندگی میکنم و رفته تو خط کتاب های اوشو و کتاب های عرفانی و نمیدونم همچین چیزایی، از همه بریده تو خودشه.
خب برای این که آگاهی کامل رو نداشته، دوروبریا از سر محبت و عشق و ضمناً دانایی باش برخورد نکردن، خالی خالی و تنهای تنهاست. بنابراین حالا چه شده من نمیدونم، این کتابا میتونه کمی خوب یا خیلی بد باشه. رفته اونجا، خب حالا میخواد شوهرش هم که رفته، شوهرش که اگر من باش حرف بزنم شما یا اعضای خانواده باش حرف زدید، او چی میگه؟
شوهرش خیلی دوستش داره، خیلی ناراحته، خیلی هم ناراحته برای خانمش که اینجوریه.
نه ای بای
گناه داره. من تا یه مدتی باش تماس نگرفتم، از دستش ناراحت بودم، بهش میگم چرا زندگی 20 سالت داری به هم میریزی، آخر عاقبتش چیه؟ دختره به پدرش احتیاج داره، چه لذتی داری؟ خونت سوت و کوره، تنهایی، اینجوری راحت تر.
نه چی این حرفا رو میزنه؟ شوهر اینا رو میگه؟
نه شوهر ناراحت، از خونه رفته بیرون ولی خیلی نگرانه. من که با دخترم صحبت میکنم این چیزا رو بهش میگم.
نه من نفهم چی بهش نگاه میکنه. شما نفهمیدم این حرفایی که شما زدید، خونت سوت و کوره فلانه، کی داره به کی میگه؟
من به دخترم میگم.
شما میگی؟
بله.
این معنی داره؟ مثلا فرض کنین آدم یه مردی بیاد تو خونش که دوستش نداشته باشه یا با هم دعوا کنن، چون سوت کور، آخه این اصطلاح شد که سوت کور یعنی چی؟ شما از کجا میدونید سوت کوره؟ آخه ببینید عزیز، شما تو تاریکی کامل دارید جراحی میکنید بدونی که اصلا حتی پزشکی خونده باشید. علاوه من دارم از شما میپرسم، شوهرش میگه این خانم چه عیب و ایرادی داره، این دختر چه عیب و ایرادی داره؟ شوهرش هم با شما
حرفش نمیگیره به اون صورت؟
نه شوهرش هم با شما حرف نمیزنه؟
شوهرش چرا یکی دوبار با من حرف زد ولی
چی میگه؟
از موقعی که از خونه رفت بیرون دیگه با ما تماسی نداره.
چه اون موقعی که با شما حرف میزد میگفت چی؟
اونم از من میپرسه میگه دلیلش چیه، دختر چیزی بهت نگفته؟ چرا؟ گفتم خب دخترم دلایلش هم اینه. میگه
نه من کاری ندارم شما به اون چی گفتید. یعنی یه مردی 20 سال با کسی ازدواج کرده به مادرش میگه؟ من میخوام ببینم این شوهر عزیزی که شما میگید وای ماشاءالله چه شوهر خوبیه، به شما چی گفته؟ من اصلا نمیگم، میگه زن من دختر شما عیب و ایراد و اشکالش چیه؟
میگه که دل سرده،
شاید افسرده، شاید بیمار.
بله خودشم اعتقاد داره، میگه بیماره، چرا حاضر نیست بره دکتر؟ من حاضرم ببرم معالجش بکنم.
برای اینکه بسیاری از بیماران حاضر نیستن قبول کنن بیمارن و باید یه راهی پیدا کرد برای بردنشون، برخی از اوقات و بیشتر اوقات پیدا میشه، بس خودم حتما نمیشه. ولی اینکه ایشون تازه از اون خونه رفته بیرون، حالا یا بیرونش کردن یا خودش رفته بیرون؟
نه خودش رفته. بس... میگه دیگه تحمل نمیکنم این وضعو، نمیتونم دیگه ادامه بدم.
ایشون چه چیزی رو نمیتونن تحمل کنن که آدمی
در مثلا رابطه سرده؟
خب باش
صحبت نمی کنن،
نکنه
زناشویی ندارن، این چیزا رو.
ایشون که رفته بیرون که فرقی نکرده. عزیز شما هیچی درباره زندگیشون نمیدونید. شما نه دخترتون رو میشناسید نه شوهرشون رو. حالا نوتون به شما چی میگه تو این ماجراها؟
نوه من میگه به مادرش، میگه به باباش هم گفته، گفته شما حاضر به زندگیتون برسین، شما میتونید هر تو که دوست دارید. به مادرش میگه چرا مثلا با هم مونی، این همه اختلاف هست.
پس ببینید اختلاف هست،
همش تظاهره، جلو فامیل و مهمون مثلا با هم خوبن تظاهر میکنن،
خب راستون با هم دعوا دارن. عزیز شما یه دفعه یک مرد خوب رو تهیه فرمودید و دختر خودتون رو به خاطر اینکه از طلاق و جدایش وحشت دارید، که حق هم دارید، من نمیگم چرا ناراحتید، اون ناراحتید، ولی اصلا راهش این نیست. عزیز من که نمیتونم همینجوری بدونی که بدونم چه خبر کاری بکنم. شما تنها و تنها راهی که دارید اصلا اگر داشته باشید، حرف به دخترتونه که قربونت برم بیا برو پلوی کسی که اقلا بتونه کمکت کنه یا به دخترت کمک کنه. بله تن راه شما اینه، بله خود شما از عهده حل همچین مسئله بر نمیاد.
نه نتونستیم کاری بکنیم متاسفانه، داغونمون کرده، همه مونه به هم ریخته.
چرا به هم ریخته؟ دختری از شوهرش رفته بیرون، چرا همه به هم ریخته؟
آخه خب آدمی که جدا باشه خیلی خوبه به نظر شما؟
نه آدمی که خیلی عزیز من، آدمی که جدا باشه خیلی خوب نیست، ولی چرا همه رو داغون کرده؟ یه مردی بغل یه زنی نمیخوابه، همه رو داغون کرده، یه مردی توی خونه ای نیست، همه رو داغون کرده. آخه عزیز بنابراین شما یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون دارید. قبلا که مثلا با هم بودن کسی داغون نشده بود؟
نه، ظاهر قضیه رو ما میدیدیم، ظاهرشون خوب بود.
خب
خسته شدم چقدر به خودم.
نه من کاری با اون ندارم عزیز من، شما چرا دلتون به این خوشه؟ هیچی، به خاطر اینکه شما یه نگاهی دارید که مثلا اگر اینا طلاق بگیرن 7 تا یا 17 تا آدم خب نادان بیمار بیکار راجبشون چی میگه؟
بله که شروع کردم به صحبت کردم.
ببینید
که چرا اینا که مثلا این همه با هم،
حالا این فامیل محترمه که اهمیت داره کلماتشون کیان عزیز، چه اهمیتی داره الان فامیل شروع که اینا چرا ناراحت؟ برای که دختر من دیوونه است، بدتر از این که نیست، دختر من بده، اون آقا بده، خب چی میشه؟ تموم شد. مردم چی کار دارن؟ مردم به خودشون هم نمیرسن. شما چرا اینقدر نگرانید عزیز؟ به خاطر توجهتون به موضوع است که کار به اینجا رسیده. مثلا اینا چه اهمیتی داره؟ الان ماها رو داغون کرده، داغون عبارت از اینکه شما یه مهمونی میرید، عفت یه نگاه میکنه، دخترش مثل که داره طلاق، جواد یه نگاه میکنه، طلاق گرفتن؟ بگه نه. خب شب مهمونی شما خراب میکنه، گوی اینا مثلا خدان یا نظر و عقیده شون مهمه، به درک هرچی بخوان فکر کن. موضوع رو باید درست کرد عزیز، شما خودتون رو انداختید گرفتار یه چیزی که شما بیاد با هم باشید، حالا دعوا نکنید، نگذارید مردم بفهمن، گویی مردم خدا بی خود نیست که مطالعات علمی نشون میده اصلا در جهان خدا پرستی و خدا شناسی نبوده، مردم پرستی و مردم شناسی بوده. ما فقط وحشتون از مردم، نه از خدا میترسیم نه از هیچ چیز مربوط به
بله نه از... دکتر هر کی مثلا داداشش یا مثلا فامیل هر کی بهش میگه مثلا شوهرت به این خوبی تحصیل کرده است، کار داره، وضع مالیش خوبه، آیا کسی دیگه به جاش داری تو زندگی، یه نفر دیگه هست تو زندگی تست که مثلا تو این تصمیم رو گرفتی، بعد خیلی اعصابش داغون میشه به هم میریزه.
اعصابش داغون نمیشه، اعصابش داغون نمیشه از ده. سرکار خانم میشه شما یه روز اینجا بیاد من شما دوتایی باشیم بریم تیمارستان؟ چون من یه آدم تحصیل کرده با مدارک عالی دانشگاهی تو دیوون خونه نشونتون بدم؟ میاد من شما پاشیم بریم تو زندان چون یه آدم تحصیل کرده که آدم کشتن و بدترین کارا رو کردن نشون بدم؟ شما چرا دفعه بکنید یک کسی تحصیل کرده هست حالا خوبه؟ برای این تحصیل کرده چرا زن خودش رو خوب نکرده؟ برای این آقای تحصیل کرده اینقدر خوب اصلا برای چی با دختر شماست که اینقدر بده؟ یه همچی آدم تحصیل کرده بالایی چرا اصلا دختر شما رو دوست داره؟ قربونتون همینجوری داستان نسه. برادرش یا پسر شما هم بر اون میگه، بعدم میاد یه کسی میگه که پس چون تو با این نیستی معلومه به فکر یه کسی دیگه ای هست. خب آخه این توهین نیست؟ یه کسی الان به شما بگه خانم شما با یه مرد دیگه رابطه دارید، شما باش راحتی؟ یا میخواد شوهرتون رو ول کنید بید با یه مرد دیگه؟ خب بابا برام این مثلا، حالا مثلا کار برادرانه است؟ خب این که توهینه، معلومه اون زن باید عصبانی بشه. برای ای بس اصلا خبری هم هست، خب باید مشکل حل کرد. یعنی این نگاه شما نگاه خیلی خیلی غیر واقع بینانه است عزیز.
بله.
کار شما نیست، اصلا گفتم شما بپذیرید این کار من، شما تنها حرفی که میتونید بزنید تمام خواهران و برادران و همه رو بسیج کنید، دخترتون رو بفرستید داره پروی خانم روانشناس، همین هم این 99 درصد
مشکل من اینجاست
عزیز من. اولا معلوم نیست که نره، بعد از اون شما نیروتون اونجا بذارید، مشکل شما این نیست، مشکل شما اذیت نشید، تمام باورها و اعتقادات عجیب و غریب و غلطتونه. شما اگر همه این سخنرانی‌ها رو برادر هم بکنه، خواهر به خاطر ما، به خاطر مادرت، به خاطر پدرت، به خاطر رنجی که ما میبریم، به خاطر خودخواهی ما، تو بیا برو دکتر، میره. ولی وقتی که روانشناس میخواد میتونه کمکش کنه، شاید واقعا یه زندگی است که اون بهتر طلاق بگیره. کی گفته؟ طلاق همیشه بده، ولی بعضی وقت زندگی ادامش بهتره. بنابراین فقط نیرو و کوششتون رو بگذارید تو این که دخترتون بره یه خانم روانشناس رو ببینه. همین همین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم.
خدا
نگهدار. شنگ رشمن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310 2 877-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بنک، ویسکوز ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپرل، باهری ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل، 11 روز دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. سلام میدم بهتون. تشکرم میکنم از اینکه این همه خوبین برای ما. آقای دکتر، من چند تا سوال داشتم ازتون. فقط اینکه فکر نمیکنم همش جا بشه تو برنامه شما. اول از این شروع میکنم که من و همسرم تصمیم گرفتیم بعد 4 سال از ازدواجمون بچه دار بشیم. ولی اینی که این فکری که همش با منه اینی که ممکنه این بچه حالا 2 ماه بعد اینکه به دنیا بیاد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، هر وقت، یعنی این امکان وجود داره براش که بیماری مثلا مهلک بگیره. خب اون وقت مثلا من ما چیکار میتونیم بکنیم براش؟ و اینکه اگه این احتمال وجود داره، مخصوصا تو شرایط اخیر ایران، اینکه واقعا خب به این فکر میکنم که اصلا چرا همچی بچه‌ای بخواد به دنیا بیاد که این استرسار باشه براش که یه روزی شاید بیمار بشه. و اینکه این باعث شده که تا حاله خورده همش وقفه که پیش اومده با این فکره بوده.
خب عزیزم، من چرا سوال سب کن
اولینو ازتون بپرسم؟
نه سب کنیم، سب کنیم. من چرا سوار ماشین بشم چون شاید با تصادف کنم بمیرم، یکی رو بکشم؟ من چرا یه غذایی بخورم شاید مسموم باشه بمیرم؟ من چرا برم تو خونه؟ شاید اینجا برق، مگر ما تو دنیایی هستیم که ما میتونیم احتمالات رو اینجوری که شما میگید بهش نگاه کنیم؟ معلوم خطر حتی خطر مرگ در کمین همه انسانها هست، ولی یه به اصطلاح توزیع فراوانی داره که مشخصه. چه فرض کنید در امریکا میگن از هر 1000 تا بچه 3 تاش، قبلا 4 تا بود، 3 تاش قبل از 2 سالگی میمیره. تو اروپا 2 تاش میمیره. خب از 1000 تا 2 تاست. ما بر اون اساس زندگی میکنیم. به من شما برمیگردن میگن شما اگر نمیدونم 100,000 کیلومتر رانندگی کنید، احتمال تصادفتون مثلا هنوز 20% از 5 تا آدم یکیش. ما تو دنیایی هستیم با احتمال، لغت احتمال به کار بردیم. من یه بچه بیارم، بچه‌م بشه 1 سالش بیماری مهلک بگیره، خب اولا احتمالش فرض کنید 1/100، نمیگم نیست، دوم مهلک آورد. من که به این خاطر نمیتونم زندگی متوقف کنم. من که به خاطر اینکه تصادف میکنم، به خاطر اینکه برق ممکنه منو بگیره، که برق خونه رو قطع نمیکنه، به خاطر اینکه شاید غذای مسموم بدن که غذامو نمیخورم، خب میخورم. عزیز، ما تو دنیایی هستیم که با همه احتمالات روبرو هستیم. مهم اینه که چند اندازه. اینکه من برگردم بگم شاید الان در لس آنجلس که برف میاد برف بیاد، احتمالش خیلی 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 کمه، اما یه جای دیگه الان داره برف میاد.
نه آخه میدونی آقای دکتر، این احتمالی که میگید، من فکر میکنم خب اخیراً، یعنی تو این سال اخیر خیلی بیشتر از گذشته شده احتمال خطری که وجود داره. مثل اینکه مثلا میگه کسی از مثلا هواپیماها میترسه، یعنی که به گوشش شنیده که مثلا اخیراً خیلی از هواپیماهای مثال میزنم ایران سقوط میکنه، خب ترجیح میده که غیر اصلا سفر خارجی که نره، داخلیاش هم فقط با ماشین خودش بره. یعنی این کار میکنه. میخوام بگم مثلا
خب آخه این کارم غلطه،
بد شده از نظر امنیت و سلامتی. شاید اصلا بعد بازم همچنان متوقف کرد این جریانات، اینکه حالا به اون امنیت 100% آدم یه جورایی برسه، اینکه از ایران بره، یا اینکه چه میدونم ذهنش انقدر آروم بشه بعد اقدام کنه برای اینکه مثلا یه بچه‌ای رو بندازه تو این خطرهای احتمالی. من همیشه فکر کنم این خطرها برای خودم و مثلا همسرم هم وجود داره، ولی مثلا بهش میگم خب حداقل اینکه ما جریانمون استرس فقط خودمون دوتا رو داشته باشیم، یعنی مراقبتمون فقط خودمون دوتا باشه. میدونی منظورم؟ یعنی ما به دنیا اومدیم بالاخره، حالا اینکه یه بچه هم بخواد با این احتمالات به دنیا بیاد یه ذره نگرانمون کرد.
آخه عزیز من، شما که اصلا معلومه که اذیت نشو لطفا، نه واقع بینی نه عاقلی. فرض آخه احتمال که 100 برابر. من مثل این مونه که عزیز، تو بری از دوستت 1000 تومان قرض بگیری، فردا بیاد بگه 80,000 تومان پولی که دیروز گرفتی بدی، شما میگی از تو 1000 تومان گرفتم. احتمال در ایران اصلا به خاطر شرایط بد شده. قبلا 1% بچه ها میمردن، حالا شده 2%. 80% که نشده عزیز. با شما با عدد کار دارید. شما دوربرتون نگاه کنین، از 100 تا بچه‌ای که دوربرتون بوده، فامیل، همسایه‌ها، 80 تاش مردن؟ 90 تاش مردن؟ آخه عزیز، شما که نمیتونین عدد بسازی. شما یه آدم مضطرب نگرانی هستید که مختصر عقلی هم که باید به کار بندازید به کار نندازید.
واقعا همسرم داره گوش میده و میخنده آقای دکتر. حالا این موضوع
علاوه
حالا بسته شد برام، ولی اینکه سوال دیگه هم این بود که شاید گسترده تر از این باشه، این بود که آقای دکتر من زندگیم واقعا دوست دارم، خوشحالم از همسرم، همه شرایطی که دارم خب، ولی اینکه واقعا همیشه نمیتونم خیلی 100% حتی مثلا یه روزی که همه چی خوبه 100% خوشحال باشم، به خاطر که همیشه نگرانی مثلا خانوادمو دارم. حالا یه توضیح بدم، من بچه آخر خانواده سه بچه‌ای هستم که برادر بزرگترم ازدواج کردم، خواهرم ازدواج نکردند و من ازدواج کردم. همیشه مثلا ناراحت این هستم که مثلا ایشون ازدواج نکردن یا اینکه زندگی موفقی نداشتن یا اینکه مثلا متاسفانه یه احتمال شک بیماری هم بهشون دادن پزشکا و اینکه مثلا این همراهشونه، همیشه این فکر بیماری همراه هم ایشون هم کل خانواده
هم بیمار.
من همیشه دارم فکر میکنم که مثلا از اگر من خوشحالم خب مثلا اینا ایشون خوشحالم.
عزیز من، عزیز من،
ذهن مادر من خیلی زیادش درگیر این اتفاقه، واقعا نمیتونم، انگار که همیشه وقتی که خوشحالی برام پیش میاد توی زندگیم یه گوشه از ذهنم، یعنی همیشه درگیره که مثلا چه کار کنم، چه کار باید بکنم براشون. من واقعا مثلا به خاطر که یه سری انتخاب هم کردن تو زندگیشون خواهر من که متاسفانه همیشه شکست کردن تو رابطه با
عزیز من، عزیز من،
مثلا دوستایی که داشتن حتی آقا، به خاطر همین من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم که بتونم این جریان رو مدیریت کنم و همین که از لذت‌های خودم نهایت استفاده ببرم، همین که واقعا برای خواهرم بتونم یه کاری بکنم.
آخه یه ذره میخوای بشنوی؟
من بزرگتر هستن،
میشه یه ذره بشنوی؟ آخه این حرفای پرت و پلا چیه سر هم میکنی؟ ما بذار بریم توی مهمونی، 10 نفر اونجا آدمن، اصلا خواهر و برادر 10 تا هستن، یکی ناراحته، ما 9 تای دیگه هم باید ناراحت بشیم که اون ناراحته که چی؟ اولا اگر ناراحتی بده، خود ناراحتی ما چرا ناراحت بشیم؟ اگر ناراحتی مهم نیست، خب مهم نیست که اون ناراحته، به درک کنارت. آخه عزیز، شما که نمیتونید بیاد برگردید بگید چون خواهر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم، چون مادر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم. خب که چی؟ اگر یه کسی اومده سرش درد میکنه، ما هم یه کلنگ، یه بیل، نمیدونم یه چکش بزنیم تو سر خودمون، ما هم سرمون درد بگیره، چی رو میخوایم ثابت کنیم غیر از بیماریه؟ ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم، ما قرار نیست هم درد باشم. من اگر بچه هم ناراحتن کاری براشون بکنم میتونم کنم، ولی میرم دنبال کارم، من برای چی خودم اذیت کنم؟ آخه شما که نمیتونید بگید، شما من بگید ناراحت بودن خوبه یا بده، یا خیلی مهمه یا نیست. اگر ناراحت بودن بده که شما به خاطر ناراحتی اونا ناراحتی، شما برای چی ناراحت بشید؟ فایدهش چیه؟ بعد میچسبید به یه حقه بازی پشتش، من میخوام یه کاری بکنم، شما هیچ کاری، شما چیکار میکنید؟ میخواید برید به یه مردی التماس کنید بیا شوهر خواهرتون بشه؟
نه
خب چی؟ من باید یه کاری بکنم. من برای چی باید برای خواهرم سر ازدواجش یه کاری بکنم؟ به من چه مربوطه؟ من باید سر بچه‌ام باید بکنم. حالا یه سوالی ازت دارم، خواهرتون رو نسبت بیماری و احتمال بیماری چی دادن؟
چشمشون یه مشکل پیش اومد برشون، بعد گفتن که احتمال بیماری ام اس رو دارن، ولی فقط چشمشون بود و اصلا متوقف شد کاملا. الان متاسفانه اون حالت چشم مونده شون، ولی دیگه خدا رو شکر بعد چندین سال اضافه نشده چیزی، اصلا اضافه نشده، میگم به خاطر همین شک بوده. بعد حتی مثلا آقای دکتر این وسط من بگم، من خودم مثلا به این فکر کردم که مثلا چشمم عمل کنم چون که عینک میزنم، بعد مثلا گفتم خب خواهر من با دیدن این که من دیگه عینک نمیزنم یا این که چشمم عمل کردم، خب دوباره یادش میفته چه مصیبتی،
خب یادش میفته
جریانی که براش پیش اومده.
عزیز من،
من ناراحتیام ایناست مثلا،
خب اینا بیماری عزیز،
برای خودم تصمیمه
عزیز من، عزیز من،
راحت بشم
عزیز من،
یعنی که مشترک باش.
من ده اگر رفتم تو خیابون دیدم کسی پا نداره، پای خودم رو قطع کنم یا پامو پنهان کنم؟ یا خجالت بکشم که من پادرم اونم
خیابون با خواهر خب فرق داره.
نه نداره، هیچ نداره، چه فرق میکنه آخه عزیز؟ این بازی رو برای چی در آوردی؟ شما چرا اینقدر وحشت زده اید از زندگی؟ آخه این چه زندگی شما دارید؟ شما یه آدم بسیار مضطربید، احتیاج به دارو دارید. این نوع استراب شما رو به 40 سالگی برسید از افسردگی از پا در میاره. ما یه تو این دنیایی هستیم، تا زمانی که هستیم ازش بهره میگیریم، وقتی هم که رفتیم میریم. حالا این دنیایی که اینقدر بده و مزخرفه، برای چی شما اینقدر نگران ناراحتیاش هستی؟ خب ناراحتی که ناراحت باشی. شما چرا بی خودی بازی در میارید عزیز؟ که من برم چشممو درست کنم، خواهر من میبینه یاد چشم خودش خب بیفته. خواهر شما صبح تا غروب داره چشمش به این و اون میفته. بله خواهر شما اگر مثل شما اینقدر حالش بده، وقتی هر کسی رو ببینه یاد چشمش بیفته، راحت خب بشه.
ما که قرار نیست. تو خیلی از من حالش بهتره.
خب پس خلوچل، پس خلوچل خونه شمایید، پس خلوچل دیوونه خونه شمایید دیگه.
من گفتم آقا دکتر، بلی که من اگر بخوام، یعنی خودم فکرم رفته بود که حتما بعد پیش روان شناس یا پزشک برم، فقط اینکه نمیدونم رو چه اساسی من یه روانشناس خوب توی ایران
اصلا کنم. اصلا
بخاطر اینکه مثلا بشه دیگه اعتماد کرد به حرفاشون.
مثلا هیچ، شما یه روان پزشک پیدا کنید، بهشم اطمینان کنید، یه دوا به شما میدن، امیدوارم شما رو از کار بندازن، از رو آرومتون کنن. اون مرد بیچاره هم پدرش شدن. شما چند سالت؟ شوهر چند سالشه؟
من 28 سالمه، همسرم 29 سال. اتفاقا ایشون خیلی مثبتن، یعنی یا خوشبختانه یا متاسفانه یه قسمت جریان زندگی ما اینه که ایشون خیلی مثبتن.
خیلی خوب. ایشون
که من اتفاقا از اینم ناراحتم که این فکرها باعث میشه که ایشون هم یه زن ناراحت بشن. خب بالاخره خودشون همیشه سعی میکنن آدم مثبتی باشن، من یه کسی هم که اینجوری درگیر این فکرام.
بنابراین شما سی دی ترس و استراب وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت من یکی دو دفعه با همسرتون بشنوید، پرو دکترم برید، دوام بهتون دادن بخورید، از این بازی هم در بیایید. علاوه من نمیتونم عزیز، روز پارسال 82 یا 3 میلیون آدم تو دنیا مردن، 82 میلیون آدم تو دنیا مردن. میخوای من صبح تو غروب گریه کنم و عر بزنم؟ مردن که مردن. اینم دکونه تو باز کردی. یه روز برو روزخونی را بنداز وضعیت بهتر میشه. خوشحال شدم باز صحبت کردم.
مرسی، خیلی خوشحال شدم. دستتون
در نکنه. خدا نگهدار. چنگون ارجمند با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoudi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. عذرت میخوام، مزاحمتون شدم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها میتونم باهاتون صحبت کنم. راستش من میخواستم در مورد پدر مادرم با شما صحبت کنم. من 33 سالمه، 3 سالی که ازدواج کردم، از خونه پدر مادرم در حقیقت جدا شدم. ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که تو اون خونه داشتیم از بچگی، یه خونه پرتشنج، پردعوا، در حقیقت تبعات این مشکلات هنوزم یه بازتابی تو زندگی من داره و من یه جوری خودم رو با اینکه بچه اول هستم مسئول این قضایا میدونم. یعنی مسئول که دارم میخواد تشنج کمتری وجود داشته باشه و کمتر در حقیقت بقیه آسیب ببینم. من بچه اول هستم، یه خواهر و یک برادر دارم که اونا 4 و 5 سال از من کوچیک‌تر هستن. راستش آقای دکتر، این تشنجات من فکر می‌کنم تا زمانی که من ازدواج نکردم به هر حال دختر اون خونه هستم و باید تحمل کنم، پدر و مادرن. ولی کم کم که با شما و صحبتاتون آشنا شدم به این نتیجه رسیدم که به هر حال از یه زمانی که من دیگه از اون خانواده جدا شدم دیگه بعد یه جورایی کمتر اون تشنجات به من وارد بشه و کمتر تحت تاثیر قرار بگیرم. ولی الان من الان 3 ساله که جدا زندگی میکنم، یعنی ازدواج کردم، ولی به حال با اونا در ارتباط هستم. ولی متاسفانه هر بار که من میرم اونجا، حالا با همسرم میریم اونجا، من همیشه استرس اینو دارم که بازی دعوایی مخصوصا جلو همسرم حالا اتفاق بیفته، اینا با هم بد صحبت کنن، یه در حقیقت یه ترس و واهمه ای با اینکه دوست دارم ببینمشون، ولی همیشه این ترس و استراب در من هست.
بذارید یه سوالی بکنم، همسرتون چقدر از اختلافات پدر و مادرتون باخبره؟
خیلی آقای دکتر زیاد باخبر نیستم، ولی به هر حال از زمانی که ما چون تقریبا یه 7-8 سالی با هم آشنا بودیم در جریان هستن که به هر حال من اختلافاتی با پدر و مادرم داشتم و بین بچه‌ها من راستش بیشتر یه جورایی همیشه گفتم، تذکر دادم و هیچ وقت نترسیدم از اینکه حالا با پدرم جداگانه یا مادرم جداگانه صحبت کنم و به اشتباهاتشون رو بهشون بگم.
خب حتما اشتباه کردید عزیزم. خب ببینید شما یه قواعدی رو شکستید که میخوام فقط یه هشدار بهتون بدم. بله. شما زندگی زناشویی خودتون رو خراب میکنید.
بله الان 3 ماهه که باهاشون در ارتباط نیستم، برای اینکه زندگی زناشویی خودم خراب نشه. در حقیقت نه اونا زنگ میزنن و نه من زنگ میزنم. یک بار برای عید در حقیقت ما فقط خونهشون رفتیم و میدونن که من ناراحتم و خود اونها هم ناراحتن میدونم، ولی من همه این تصمیم که از یعنی قطع کردم این رفت آمده واسه این بود که شاید اینجوری اونا رو بتونم مجاب کنم که بتونن یه پیش روانشناسی روانپزشکی بریم همه با هم، یعنی چون اینا هر کدومش، من پدرم سالهاست که پیش روانپزشک میره، مادرم سالهاست که پیش روانپزشک میره، ولی متاسفانه اونا توضیحی که از زندگیشون دارن نمیدونم چه جوری توضیح میدن که همیشه اوکی برمیگردم و داروهایی که استفاده میکنم میدونم که دارو هم استفاده میکنم، ولی هر بار که میدن داروها رو کم و کمتر میکنه دکتر و میگه شما خوبین مشکلی ندارین، در حالی که این تشنجات همچنان تو زندگی ما هست. من به پدرم اگه جداگانه بگم میگه من اگه بتونم پامو تو خونه نمیذارم، مادرم که به حال از نظر مالی مستقل نیست.
حالا من یه پیشنهاد دارم دارم شما دوای هر دوی اونا رو بگیرید دو برابر کنید خودتون بخورید. میدونی چرا؟ نه میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ برای که شما حالتون از اون دوتا بدتره.
بله.
شما هر وقت خواستن فضول باشی جهان و مدعی العموم جهان انتخاب کنن کاندید بشید نفر اولی. عزیزم ول کن برو دنبال کارت.
یعنی من اونجا نرم و یعنی رفتم، یعنی من میخوام یه ضوابطو باید چجوری منیج کنم. من بیشتر مشکلم تو اینه
هیچی شما من... تشریف میبرد سوال کردی کوری، کری، لالی، خری، that's it. شما کور و کر و لال و خر میدید اونجا و میاد بیرون، به شما چه مربوطه؟ عزیز من این همه دخالت، این همه ولگردی ذهنی، صبح تا غروب مسئله شما شده پدر مادر شما دارن میرن پلو دکتر روانپزشک. دکتر روانپزشک راست یا دروغ که اونا میگن یا نمیگن که اصلا من کاری ندارم بهشون دوا میده، دواشون رو کمتر کمتر یا بیشتر و بیشتر میکنه. شما تو خونتون نشستید به کار اونا از نظر بیماری روانی پدر مادرتون کار داری؟ به همسرتون برمیگید میگید آقا من دو تا پدر مادر دارم، اینا بیمارن، دکتر میرن، دوا میخورن، من و تو به گونه ای عمل میکنیم مثل یه مستی که میگن تو خیابونه که به ما نخوره، امیدوارم بگیرنش، امیدوارم متوقف بشه، به بقیه هم ضرر نزنه. بعد شما پشتی راه افتادید میخواید اونا رو درستشون کنیم. شما آخه عزیزم شما که حالتون از اونا بدتره، اونا حداقل دلیل برای دعواشون دارن، شما دلیل برای نابود کردن خودتون و زندگیتون ندارید.
آخه حالا مثلا آقای ریزو مثلا قضیه ازدواج خواهرم نزدیکه و پدر مادرم مخالفن، الان خواهرم مثلا هی به من زنگ میزنه میگه تو الان قهر کردی رفتی، الان کی میخواد مثلا این موضوع رو به اونا بگه، یا مثلا من تو این بره به شما نیاز دارم، یا مثلا مامان گناه داره الان تو نیستی بیا چرا نمیای، و از این ورم هم میگم من برم این مشاجرات و این تنشا قراره تا آخر عمرم.
سرکار خانم شما منو با اطلاعات که دارید ساکت نکنی. شما ممکنه من بگید الان تشبهی تو اتاق عمل و بگید من چون شنیدم این بیمار در حال مرگه من تصمیم گرفتم یه مشت بزنم تو سرش شاید خوب بشه. خواهر من الان میگه تو نیستی، من مشکل دارم سر ازدواجم فلان میکنم، به شما و خواهرتون چه؟ بذار هرچی میخواد بشه بشه. شما چرا فکر میکنید میتونید دنیا رو درست کنید؟ شما چرا فکر میکنید میتونید اونا رو درست کنید؟
آقا باید ناراحت کننده است.
خب معلومه ناراحت کننده است.
تشنجات و حضور ما و مخصوصا من همراه با همسرم، یعنی حتی یه وقتایی توی مدتی که حالا من 2-3 ماهی که قطع رابطه کردم همسرم حتی جداگانه رفته به اونا سر زده، ولی ترجیحاً یه وقتی بوده که من جایی باز مشغول بودم که نتونم باهاش برم در حقیقت، ولی مثلا اون در حقیقت نقشش جداگانه ایفا کنه، من در نقش دختر خانواده نقشمو جدا ایفا کنم و اونم احترام میذاره به نیومدن من، ولی من واقعا نمیدونم که ته این مشاجرات چی خواهد شد. و
من بهتون میگم شما دیوونه تر از این میشید، زندگی زناشویتون هم به هم میخوره. مبارک تو باشه.
یعنی شما میگی مثلا من یه بار در هفته رو بهشون سر بزنم ولی خیلی عادی؟ آخه اونا هم طرح مشکل میکنن، هی میگن که تو بیا اینجا، مثلا بابات اینجوری کرد، تو بیا اینجا، مامانت اینجوری کرد، با اینکه بارها گفتم به من نگین، من دیگه به هیچ ربطی به من نداره، اصلا من قاطی مشکلاتتون نکنین. من دیگه زندگی جداگانه ای دارم، من اگه مشکل داشته باشم باید بیام پیش شما، نه شما مشکلاتتون هنوز به من بگین. ولی واقعا الان زندگی ما جوریه که من مطمئنم هر کدوم از ما مشکل، نه تنها که مشکلات ما رو نمیدونن و ما هیچ وقت بهشون نمیگیم، که اگه مشکلی هم داشته باشیم هیچ وقت دوباره به اون خونه بر نمیگردیم. یعنی از ترسمون که انقدر این دعواها و مشاجرات باعث اذیت شدنمون میشه، واسه همین گفتم بپرسم واقعا اگه درستش اینه که همچنان بریم و بیایم و دقیقاً روی رابطه رو نگه داریم، یعنی با همون هدفی که اونا دارن زندگی مشترکشون رو ادامه میدن که آبرومندی قضیه است بیشتر، وگرنه هیچ دوست داشتنی شاید خیلی در کار نباشه. ولی من تکلیف خودم رو به عنوان بچه اول، چون میدونم خواهر برادرم یه جوری تاثیر میگیرن از من، بدونم که فقط راه درست رو انتخاب کنم که اونها هم حتی مثلا بعد از ازدواج اگه سوالی براشون پیش اومد بتونم یه جواب درست و قانع کننده بهشون بدم. بیشتر هدفم این بود که
بس تهش رو خراب کردی، از اولش و تا وسطش خراب بود، تهش خرابتر شد که من هنوز بتونم به اونها جواب قانع. یعنی حقه بازی شما اینه، شما همجوری منو گیج کردید مثل آدمی که میخوان یه کسی رو کلا سرش بذارن چرت و پرت بگن و دقیقه یه دفعه وسطش چیزی میگه. منم منتظر بودم ببینم کجا باز میشی خودت.
نه دستتون درد نکنه
آقای دو، عزیز من، عزیز من، با پدر و مادر رابطه داشته باشید، به همسر بگید قربونت، این پدر مادر من داستانشون اینه، در 5 دقیقه از تو هم نهایت همکاری رو میخوام، لطف کن ما کاری بکنیم که اونا تأثیری تو زندگی ما نداشته باشن، من هم نمیخوام، خودتونو میگید تو زندگی اونا تأثیری کوری کری، من دیگه خیلی تون رفتم برای که از دستون عصبانی شدم، کوری کری لاری خری، عزیز برو اونجا، به شما چه مربوطه، دخالت برای چی میکنی، ما رو درگیر میکنن چیه، درگیر نشی، شما منو ببرید یه جا درگیر نشم، فقط غذامو میخورم مالتونم نمیذارم، بیا بیرون عزیز، زندگی تو برباد میدی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اسم اینو بهش میگن toxic guilt، گناه مسموم، احساس قدرت در شرایط بیقدرتی. این بیماری عزیز من که من میخوام همه رو درست کنم یا پدر مادرم درست کنم، مثل استدلالی که بانوی عزیز قبلی میگفت، بیا بیرون. حرف تو اینه که من خودخواهم، من بیمارم، من نمیدونم طلبکارم، فقط میگیرم از این اون خوبی و خوشی ها رو، با هیچ کسی رو هم نمیخوام هیچ کمکی بکنم، هیچ کاری هم نمیخوام بکنم.
بله.
خلاص کن خودتو عزیز، همسرتو هم درگیر نکن، یه دفعه هم بهش بگو قربونت این داستانه، پدر مادر من اینه، با فلانی هم صحبت کردم، یه پیشنهادی کرد که آخریشو معمولا نمی کنه، ولی از دست من عصبانی شد، کوری کری لادی، اون آخریشو نمیگم.
نه آقای رضا، واقعا میگم دقیقا مثل خانم ارجمندی که صبح داشتم با شما صحبت میکردن که ما از شما خیلی بیشتر پدر مادرمون یاد گرفتیم، واقعا قضیه همینه. یعنی واقعا آدم یه چیزایی رو نمیدونه و انقدر تو عرف و فرهنگ ایرانی متاسفانه یه چیزایی به نام آبرو، احترام و رعایت انقدر جا افتاده که آدم واقعا گیج میشه، مخصوصا زمانی که بخواد نقص اول این قضایی رو بازی کنه و بخواد یه کار انتحاری انجام بده، همیشه میترسه که درست میدم یا غلط میدم، چیکار باید بکنم. خدا رو شکر ما شما رو داریم و خیالمون راحت.
عزیزان مسئولیتش با من، مسئولیتش با من، گناهشو بگو به فرشتگان به اسم من، بنویسم من برم اون دنیا، خیلی گناهکارم. الان خودتو خلاص کن، به همسرت بگو آقا آزاد شدم، یک الان میری یه صفحه کاغذ برمیداری، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب از دختری، از مادری، از معلمی، از راهنمایی، از مشاوره، برای همه کس برای همیشه استعفا داده و میدم، موجود خودخواه بدی هستم که فقط به فکر خودمم، امضا اسم تو بذار زیرش، خلاص
خیلی خیلی متشکرم آقای تو،
خلاص کن خودتو عزیز.
من واقعا یعنی انقدر از نظر ذهنی درگیر بودم، یعنی واقعا دنبال یه همچین راه حلی میگشتم که شما خدا رو شکر دقیقا همینجوری راه حلی رو به من دادیم.
تو بیا سه ماه، تو بیا سه ماه هیچ کاره بشو، اینقدر کیف داره، برو از همه استفاده کن و بذار به هیچ کس استفاده نمیخوام برسه، بس مدیریت مدعی العموم جهان، ولش کن، برحال مواظب خود تو همسرت باش.
خیلی خیلی متشکر آقای دکتر، خیلی خیلی مواظب خودتون باشین، ممنونم، بازم روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگه. چنگ رجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی.